الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين فتلخص مما حققنا أن التشخص الناشي من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المستعمل فيه سواء كان تشخصا خارجيا كما في مثل أسماء الإشارة أو ذهنيا كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوهما. فرمودن که شبیه اون نظریه‌ای که در فرق میان حرف و اسم بیان کردیم، شبیه اون نظریه رو در فرق میان خبر و انشاء و همچنین در اسماء اشاره و ضمائر و ضمائر غائب و خطاب همون نظریه رو داریم. در اسم اشاره و در ضمائر فرمودن مسئله جزئیت، مسئله تشخص، این از عوارض استعمال و به تعبیری که در بحث امروز دارن می فرماین این تشخص من قبل استعمال، یعنی اگر استعمال شخص مستعمل در کار نباشه، کلمه هازا یا کلمه هوبن یا دیگاشن با قطع نظر از استعمال ما درش تشخصی نمی بینیم، جزئیتی درش ملاحظه نمی کنیم. این از کیفیات استعماله که اگر متکلم بخواهد استعمالش علا نحو اشاره باشه، این اشاره مشارون الیه معین لازم داره و در نتیجه جزئی می شود و تشخص پیدا می کنه. در ضمیر خطاب استعمال است که علا نحو الخطاب و به کیفیت خطاب، و خطاب یک مخاطب معین لازم داره. بنابراین می‌فرمایند که این جزئیات برخلاف نظر مشهور که در اسم اشاره و در ضمائر آمدن جزئیات را داخل در موضوع له و داخل در مستعمل و فی دانستن، می‌فرمایند به نظر ما این حرف صحیحی نیست. باز در دنباله مطلب اشاره می‌کنند به فرق بین حرف و اسم. می‌فرمایند نظر ما همین شد که بین حرف و اسم از نظر موضوع له و از نظر مستعمل فی هیچ فرقی وجود نداره. هم لفظ ابتدا دلالت بر معنای کلی می کند و استعمال در معنای کلی می شود و هم کلمه من دلالت بر معنای کلی داره و در معنای کلی هم استعمال می شه. اختلاف بین این دوتا مربوط به یک امر خارج از موضوع له و خارج از مستعمل فیه. اینجا جواب یک سوالی رو مرحوم آقون میدن و اون این است که آیا این نظریه که در حرف موضوع له یا مستعمل فی خاصه، این نظریه یک نظریه است که قدما هم قبول داشتن که شما میخواهید رد بکنید. شما میخواهید یک حرفی که قدمای اصولیین و کثیری از بزرگان اصولیین زدن، این حرف رو رد بکنید، یا اینکه نه، این حرف یه حرفی نبوده که در بین قدما هم رایج باشه. مرحوم آخوند در جواب این سؤال می‌فرمایند اتفاقا مسئله همین طوره که این مطلب که ما بگیم در موضوع له جزئیت و خصوصیت وجود داره، یا در مستعمل فیه حرف جزئیت و خصوصیت وجود داره، این هیچ عین و هیچ اثری از این در کلمات قدما نیست. شما فکر نکنید ما یه حرفی زدیم اینجا و خواستیم حرف صدها ساله علمای اصولی رو از بین برده باشیم. این مسئله و این نظریه که بگیم موضوع له حروف یا مستعمل فی حروف جزئیت و تشخص و خصوصیت درش موجوده، یک مطلبی است که بعضی از متأخرین آمدن ادعا کردن، مثل مرحوم صاحب فصول. قدما در کلماتشون اسمی و نشانه ای از این خصوصیت و جزئیت ما درش نمیبینیم، و گویا مرحوم آخوند با این حرف میخوان یه مقداری نظریه خودشون رو تقویت کنن. اما معذاله باز برای تقویت بیشتر در دو سه سطر آخر این بحث میفرماید اگر بنا باشه که در غروب اون قصد عالیت و حالیت و عدم استقلالیت جزء موضوع له باشه، یعنی ما بیاییم بگیم نه، واضح یه معنای کلی تصور کرده اما من را برای یک ابتداء معین و مشخص وضع کرده، این دو اشکال داره. یک اشکالش این است که چرا در اسماء این حرف رو نمیزنیم؟ چرا وقتی نوبت به لحظ ابتدا میرسه میگید ابتدا یک موضوع له کلی داره؟ اونجا دیگه این لحاظ استقلالیت که در این معنای ابتدا هست چرا در اونجا داخل در موضوع له قرار نمیدید؟ خب در ابتدا هم بگیم ابتدا یعنی لفظ ابتدا وضع شده است برای ابتداییت به لحاظ استقلالی، اونجایی که ما میخواییم اراده استقلالیه داشته باشیم. خب شما در اسما لحاظ را داخل در موضوع له قرار نمیدید، اما به حروف که میرسه میاید لحاظ عدم استقلالیت را داخل در موضوع له یا مستعمل فی قرار میدید. چه فرقی بین اینها وجود داره؟ مطلب دوم، که این مطلب دوم باید یه مقداری در عبارت مرحوم آخوند دقت کرد و این مطلب رو در آورد و همه محشین بهش اشاره نکردن، بعضی از محشین کفایه به این مطلب اشاره کردن، در شروع هم که ملاحظه بفرمایید در بعضی از شروع آمده در بعضی از شروع نیامده. مطلب دوم مرحوم آخوند می فرماید اگر ما بخواهیم در حروف ل لحاظ آنیت و عدم استقلالیت را بیاوریم قید موضوع له قرار بدیم، این مستلزم دور هست. چطور مستلزم دوره؟ می‌فرمایند ما برای شما در همین چند سطر گذشته اثبات کردیم که لحاظ استقلالی و عدم استقلالی این از کیفیات عارضه استعماله. یعنی یک وقتی است که متکلم میخواد استعمالی بکند که این استعمال در مقام اراده یک معنای استقلالیه، یه وقتی هم هست که میخواد استعمالی بکند که در مقام اراده معنای غیر استقلالیه. پس این لحاظ استقلالیت و لحاظ عدم استقلالیت شد از عوارض استعمال، از کیفیات استعمال. خب هر عرضی متوقف بر معروضشه، با معروض نباشه عرض محقق نمیشه. پس لحاظ استقلالیت یا عدم استقلالیت توقف دارد بر استعمال. از اون طرف شما صاحب فصول و دیگرانی که از شما تبعیت کردن آمدن گفتن در معنای حرف عدم استقلالیت هست و ما خارجاً میدونیم کل استعمال متوقف علی معنا، هر استعمالی متوقف بر معناست. یعنی تا یک معنایی برای لفظی وضع نشده باشد استعمال امکان نداره. استعمال توقف دارد بر معنا. شما داخل در معنا قید عدم استقلالیت رو قرار دادید. پس استعمال متوقف بر اون لحاظ عدم استقلالیت. نتیجه این شد از اون طرف عدم استقلالیت متوقف بر استعماله، استعمالا متوقف بر عدم استقلالیت. پس دور لازم میاد. ما اگر آمدیم گفتیم عدم استقلالیت از شؤون استعماله، دیگه حق نداریم داخل در دایره موضوع له قرار بدیم، چون مستلزم دوره. امر ثانی اینجا تمام میشه. فتلخص مما حققنا، از اون چی که ما تحقیق کردیم روشن میشود که ان تشخص جزئیت ناشی من قبل استعمالات، جزئیتی که ناشی از استعمالات هست، ناشی هست یعنی از عوارض استعمال، از کیفیات استعمال. تشخص از ناحیه استعمال میاد. شما اگر خواستید حاضر استعمال بکنید برای اشاره به شخص معین، در مقام استعمال جزئیت به میدان میاد. با قطع نظر از استعمال ما جزئیتی نداریم. این تشخص لا یوجب تشخص المستعمل فی، موجب جزئیت مستعمل فی نمیشه. دقت کنید مرحوم آخون تکلیف مستعمل فی رو میرسن، دیگه موضوع له روشن میشه. یعنی اگر اثبات کردن مستعمل فی نمیشود جزئی باشه، دیگه هیچ کس نمیاد دیگه خب آقا مستعمل فی کلی باشه اما موضوع له جزئی باشه. وقتی مستعمل فی رو حل کردن یه موضوع هم حل میشه. نه عرض کردم فرق بین مستعمل و فی و موضوع اینه، مستعمل و فی اهمه. شما اگر لفظ را در معنای حقیقی استعمال کنید، این معنای حقیقی هم موضوع علیه هم مستعمل و فیه. اگر لفظ را در معنای مجازی استعمال کنید، این معنای مجازی مستعمل و فیه هست اما موضوع علیه نیست. درست؟ حالا بخواییم بگیم آخوند میخواد بفرماید که یعنی فرق بین مستعمل و فی و موضوع علیه در اهمیت و اخصیت مستعمل و فی اهمه. آخوند میخواد بفرماید که شما من را در هر معنایی که استعمال بکنید مستعمل و فیهش کلیه. در صرف و من البصره من در یک معنای کلی ابتداییت استعمال شده. پس جزئیت از کجا آمد؟ جزئیت از ناحیه این که من در مقام استعمال یک معنای غیر استقلالی هم میشه مقام استعمال و از عوارض استعمال. حاضا هم میگه وقتی که میگیم حاضا میگیم موضوع لهش کلیه، مفرد مذکره. مستعمل و فیش هم کلی مفرد مذکره. البته ما داریم نظر آخوند رو بیان میکنیم، این نظریه رو الان قریب به اتفاق نپذیرفتن، رد کردن. مرحوم آخوند میگه شما وقتی که میگید هازا زیدان، این هازا در همون معنای کلی استعمال شده، اما چون شما در مقام اشاره به شخص معینی جزئیت هم در اینجا وجود داره، این مدعای آخونده. این تشخص لا یوجب و تشخص مستعمل و فیه را، اما از این که تشخص هم خارجی هست، تشخص خارجی تمامی مثل اسماء اشاره که وجود مشار الیه معین خارجی سبب تشخص خارجی میشه، یا ذهنی کمان که در اسماء اجناس حروف و نحوه ما که یک جزئیت ذهنی در اینها وجود داره. من غیر فرق فی ذلک اصلا بین الحروف و اسماء الاجناس، فرقی نیست فی ذلک، یعنی در این که مستعمل و فی جزئی نیست، فرقی نیست در این که مستعمل و فی جزئی نیست بین حروف و اسماء اجناس. و لامری قسم به جان خودم که هازا واضح، ولذا یه معینی هم میارن، لیس فی کلام القدما من قوم الموضوع لعب المستعمل فی خواستن فی الحرب اینون ولا اثر. در کلام قدما بیاد کسی از قدما بگوید موضوع له در حروف خاصه یا مستعمل و فی خاصه، هیچ اثر و نشانی وجود نداره. و انما ذهب الیه، یعنی الى کون الموضوع له او المستعمل فی خاصه، بعض و من تأخر، بعضی از متأخرین که مرحوم صاحب فصول هست. ولعله می فرماید صاحب فصول هم که این عقیده رو پیدا کرده، لعله یعنی لعل این ذهاب لتوهم کون قصده به ما و وقتی غیره، توهم کرده که قصد معنا به ما و وقتی غیره، یعنی به عنوان اینکه این معنا آلت برای غیر باشه و حالت برای غیر باشه، توهم کرده که این از خصوصیات موضوع له یا از خصوصیات مستعمل و فیه. و حال آن که این واقع به حالیه است، و حال آن که قفلت کرده صاحب فصول من ان قصد المعنا من لفظه، قصد معنا از لفظ اون معنا، علا انهائه، این علا انهائه متعلق به قصده، قصد با انواعی که داره، یعنی قصد استقلالیت، قصد عدم استقلالیت، قصد اخباریت، قصد انشاییت، قصد معنا با انهایی که دارد لا یکاد و یکونو من شعونهی و اطواره، این از شعون و اطوار معنا نیست، این داخل در موضوع لن و داخل در معنا نیست، این من شعونهی رو کنار کتاب معنا کنید به حیث این که داخل در موضوع لن باشه. این شعون به معنای دخالت در موضوع له یا دخالت در مستعمل و فیه. خب اینجا حالا عبارت رو تمام بکنیم، و الا، و الا یعنی اگر قصد معنا داخل در موضوع له یا مستعمل و فیه باشه، هم یکون نقض میکنیم به اون قصد استقلالیت در اسما، فلیکن قصده به ما هو هو رفی نفسه، قصد استقلالیت یعنی اونجایی که معنا را هو هو خودش را فی نفسه خودش را تصور میکنی، نه عنوان وسیله و آلت برای معنای دیگر، فلیکن کذاره، خب اونم باید همین طور باشه، یعنی بگیم انسان، حالا اصلا کاری به ابتدام نداشته باشیم، انسان که یک مفهوم استدلالیه، بگیم این انسان وضع شده برای حیوان و ناطقی که قصد استدلالیت از اون میشود، این قصد استدلالیت رو بیاریم در دایره موضوع له، در حالی که هیچ کسی این حرف رو نزده. خب حالا ببینید اینجا ما باشیم و ظاهر عبارت آخون دوری ملاحظه نمیشه که آخون بخواد بگه دور وجود داره، اما بعضی ها مثل مرحوم آقای حکیم در حقایق الاصول که عرض کردم اون روز اول، حتما با حقایق الاصول مانوس باشید، ایشون و بعض دیگر دیگر این عبارت ولقبله، آخون میخواد اینجا اشاره کند به یک دوری، و اون دور این است که اگر آمدیم گفتیم قصد غیر استقلالیت از شؤون استعماله، یعنی چه از عوارض استعمال، کل عرضه، هر عرضی متوقف بر معروضشه، پس این قصد عدم استقلالیت متوقف بر استعماله، از اون طرف شما صاحب قصور این قصد رو آمدید داخل در موضوع لن قرار دادید، خب پس استعمالم متوقف بر قصد عدم استقلالیت میشه، چون هر استعمالی متوقف بر معناست و این مستلزم دوره. چرا دیگه؟ احسنتون، این جواب اشکال دور همین است که ایشون فرمودن که اگر ما، یعنی اگر کسانی مثل صاحب خصوص آمدن عدم استقلالیت رو جزء معنا قرار دادن، دیگه نمیان این رو از شؤون معنا قرار، از شؤون استعمال قرار بدن، نمیان این رو از عوارض استعمال هم قرار بدن، یعنی هم اون کار هم این کار، هم جزء موضوع له هم از عوارض استعمال، خب این مستلزم دور میشه، در حالی که صاحب فصول و دیگرانی که از صاحب فصول تبعیت کردن میگن این قصد عدم استقلالیت جزء موضوع له یا مستعمل و فی هست، اما از عوارض و از شؤون معنا، از شؤون استعمال نیست. احسن دو فتعمل فی المقام. خب آخون معمولا سبکش در کفایه اینه وقتی یک نظری میده در آخرش هم بالاخره یک عرض میشود که حالا تعبیر به رجعت نکنیم، تعبیر به این که بالاخره یک شعاری هم در آخر مطلب به نفع خودش میده و بحث رو تمام میکنه. فَإِنَّهُ دَقِيقٌ وَقَدْ زَلَّ فِيهِ اَقْدَامُ غَيْرِ وَارِدٍ مِنْ اَهْلِ تَحْقِيقِ وَالْتَقْدِيرِ لَمْدِيدَ است در این بحث اقدام غیر واحدی از اهل تحقیق و تحقیق. خب اتمنى الله من الزد. این هم مطلب دوم که بیان کردن. امر ثالث این بحث هست که ما در بین استعمالا یک استعمال حقیقی داریم و یک استعمال مجازی داریم. اگر لفظ در موضوع له استعمال شد میشه استعمال حقیقی، در غیر موضوع له میشه مجازی. البته این تعریف مشهوره، بعدا انشاءالله به بحث‌های خارج برسید، برای مجاز یک تعاریف دیگری شده دو تعریف دیگر غیر از تعریف مشهور شده و تعریف مشهور رو دیگه تقریبا معاصرین و متأخرین نپذیرفتن. یک تعریفی است که سکاکی کرده و یک تعریف دیگری هم هست. امام رضوان الله تعالی علیه در بحث مجاز تعریف مجاز بنابر نظر مشهور رو نپذیرفتن، ادعی از تلامذه ایشون هم نپذیرفتن. علی آلن مجاز رو قدما و مشهور تعریف می کنن به استعمال لحظ که غیر موضوع لحظ. که حالا فعلا ما بحثمون در تعریف اینها در اینجا نیست. بحثی که در اینجا مطرح هست این است که در استعمال حقیقی ما بلا شکن نیاز به وضع واضح داریم. آیا در استعمالات مجازی هم ما نیاز به وضع واضح داریم یا نه؟ قدما و از جمله اونها از متأخرین مثل مرحوم میرزای قمی در قوانین اینها گفتن که در استعمالات مجازیه ما نیاز به وضع واضع داریم. خب اینجا اگر سوال کنیم که خب آقا مرادتون از وضع واضع چیه؟ دو تا معنا، خوب بحث رو دقت بفرمایید، دو تا معنا برای وضع واضع شده. یک، میگویند که ما که میگیم نیاز به وضع داره مراد وضع نوعیه. در استعمالات حقیقیه هم وضع شخصی وجود داره هم وضع نوعی. اما میگویند در این استعمالات مجازی یکی میگیم وضع باید وضع کنند، مراد وضع نوعیه. وضع نوعی یعنی چی؟ یعنی وضع اعلام میکنند. هر جا بین معنای حقیقی و معنای مجازی یکی از این علائق 25 گانه باشه، شما میتونید لفظ رو در معنای مجازی استعمال بکنید. این میشود وضع نوعی. این وضع حالا عرض میکنم. تعبیر دوم که باز در کلمات قدماست، گفتن مراد ما از وضع ترخیص واضحه، یعنی واضح بیار اجازه بده. فرق این دو تا تعبیر در این است که در تعبیر اول واضح آمده یه وضعی کرده به وضع نوعی. به وضع نوعی یعنی در نظر گرفته یکی از علائق 25 گانه را و با وجود اون علاقه گفته از استعمال در معنای مجازی مانعی نداره، وضع وجود داره. و لذا بعضی ها گفتن خب اگر وضع وجود داره پس اینو چرا بهش میگید مجازی؟ این باید بشه مشترک لفظی و بحث های خیلی مفصل و متولی کردن. اما اکثرشون تعبیر دوم رو دارن، دیدن دوچار اون اشکالات میشن، گفتن آقا مراد یعنی ترخیص واضح، همین که در ذهن ایشونم بود، اجازه واضح. مرحوم آخون و مرحوم صاحب کسود و تقریبا دیگه بعد از مرحوم آخون همه رو دیگه پذیرفتن، گفتن استعمالات مجازیه نیازی به وضع و ترخیص واضح نداره. پس چیه ملاک استعمال؟ ملاک صحت استعمال. گفتن ملاک صحت استعمال مجازی این است که طبع سلیم و ذوق سلیم بپسندد اون استعمال رو. اون وقت اگر یه استعمال مجازی رو ذوق انسان پسندید بگیم استعمال درسته، اعم از این که علاقه 25 گانه باشد یا نباشد. یعنی گاهی اوقات ممکن است یکی از اون علاقه 25 گانه باشه اما ذوق نپسنده او رو، و گاهی بالعکس ممکنه ذوق بپسندد اما هیچ کدامی که از اون علاقه هم نباشه. مثلا ببینیم، حالا این مثال رو عرض میکنیم، یه مقداری هم استفجان هم داره این مثال. آمدن گفتن که شما اگر ملاک را علائق قرار بدید ما موردی رو برای شما میاریم، یکی از این علائق 25 گانه وجود داره اما ذوق اون استعمال مجازی رو نمیپسنده، طبع سلیم اون استعمال مجازی رو نمیپسنده. بگیم کجا؟ میگوین یکی از علائق علاقه قول ما یعول و الی، یعول و با همزه، علاقه مشارفت مثلا یا قول. اگر انسان چیزی رو که داره میخوره معقول، خب ما بیاییم به علاقه قول بگیم چون این معقول بعدن در بدن انسان تغییر و تحول پیدا میکنه، یه مقدارش تبدیل به اثره میشه، بگیم این عکس رو بگیم اثره رو ازش اراده بکنیم، علاقه قولم اینجا وجود داره، هیچ ذوقی این رو نمیپسنده. پس نتیجه میگیریم مجرد وجود علاقه دلیل بر صحت استعمال مجازی نیست. پس آخون میفرماید ملاک صحت استعمال مجازی حسن الاستعمال و دلیل و علا ذالک امران. دلیل اول وجدانه که همین مثالی که عرض کردم مؤید این هست. یک دلیل دومی رو هم در امر رابع بیان میکنن که اونجا اشاره میکنیم، از ثالث صحت استعمال لفظ بی ما یناسب و ما وزهله، صحت استعمال دست در اون چی که مناسبت با موضوع له دارد، هل هو بالوضع، آیا به سبب وضع او به طبع یا به سبب طبع، وجهان در قولان اظهرهما انه به طبع. ملاک استعمال و صحت استعمال طبعه به شهادت وجدان، یه دلیل اینجا میارن یه دلیل هم در بحث بعد میارن. به شهادت الوجدان، به حسن الاستعمال فیه، یعنی فیما یناسب، ولو معمن الواضعه، ولو به استعمال معنی بکنن، و به استهجان الاستعمال فیما لا یناسبه، استعمال در اون چه که مناسبت ندارد ذوق او را مستهجن میدانه، میگه این استعمال پسندیده نیست. مثل مثال این که بگیم عقل رو بگیم ازش عذره رو اراده کنیم، عقل رو در عذره استعمال کنیم، ولو ما تشخیص الواضح، ولو واضح اجازه داده باشه. خب این قول بگید آقا بحث ما در حسن نیست، مگه ما بخواهیم شعر بگیم که صحبت ذوق و طبع سلیم و اینها باشه. بحث ما در استعمال صحیح و استعمال غلطه. جواب میدهون ولا معنا لصحته، معنایی نیست برای صحت استعمال الا حسن، اگر حسن استعمال. و ظاهر ان صحت لفظ فی نوعه او مثله من قبیله، اگر لفظ رو بگیم نوع لفظ رو اراده کنیم یا مثل لفظ رو اراده کنیم که الان توضیح میدیم، من قبیلهی، یعنی من قبیل الاستعمال فی ما یناسب و ما وزعله، و قبیل استعمال حسنه کما یعنی الاشارت و الا تفصیله، اشاره به تفصیلش میاد در همین امر رابع که الان بیان میکنیم. خب به مرمیدا این مطلب هم عرض کنیم. خب حالا چه فرقی میکنه ما بگیم واضح اجازه بده یا ملاک حسن استعماله؟ در روایات ما مواردی رو داریم که لفظ در معنای مجازی استعمال شده و هیچ کدام یک از این علائق 25 گانه درش نیست. خب ما با این روایات چه کار بکنیم؟ اگر کسی بیاد بگه ملاک در استعمال در معنای مجازی این علائق 25 گانه است، اونجا گرفتار میشه و این نظریه طبق این بیانی که الان عرض کردم در مسائل روایات و اینها نقش به سزایی داره. امر رابعه استعمال متأخر از وضعه، البته نه هر استعمالی، گاهی اوقات یه نوع وضعی هم داریم الوضع و بل استعمال، یعنی وضع سه قسمه، وضع تعیینی، وضع تعیینی، وضع استعمالی. الوضع و بل استعمال هم داریم، اما با قطع نظر از او استعمال از وضع متأخره. این یا از وضع نوعیه یا معنای ظاهریش مراد نیست و مراد تعفیص واضحه. نه نه از اونا نیست، از اونا نیست، وضع تعیینی نیست، یا وضع نوعیه و یا تعفیص واضحه. اینی که گفتم برای این و دو تا تعبیر در کلمات خود خودما وجود داره برای همین جهت. امر رابع که حالا شروع میکنیم در بحث امروز، تا به حال ما لفظ را استعمال میکردیم و ازش معنای لفظ را اراده میکردیم. میگفتیم زید، از زید اون محکی خارجی و اونی که در عالم خارج هست اراده میکردیم. آیا ما می توانیم لفظ را استعمال کنیم و چیزی را اراده کنیم که از سنخ معنا نباشه، از سنخ خود لفظ باشه؟ آیا چنین چیزی هست یا نه؟ مرحوم آخون می فرماین چهار قسم در اینجا به حسب ابتدا به ذهن میرسه. و ما در این چهار قسم دو تا بحث داریم. یک بحث در امکان این چهار قسمه که آیا همش امکان داره یا بعضیش امکان نداره، و بحث دوم این است که حالا اون مواردی که امکان داره آیا صدق استعمال برش میشه یا خیر. اما چهار قسم می فرمایند گاهی لفظ گفته می شود و نوع از او اراده می شود. مثلا مثالی که خود آخوند زدن، میگیم ضربه فعل و ماضی، ضربه رو مبتدا قرار میدیم، فعل و ماضی خبر. اینجا از ضربه معنای حدثی ضربه رو اراده نمی کنیم، از ضربه چیزی از سنخ لفظ ضربه رو اراده می کنیم، لیکن نوعش رو. یعنی می خواهیم بگیم هر چیزی که در وزن فعل است ولو ماده زاد و را و با هم نداشته باشه این فعل ماضی. قسم دوم قد یطلق اللفظ و یراد و بهی سنفو، گاهی لفظ استعمال می شود یرا اطلاق می شود و ازش سنف او اراده میشه. مثل کجا؟ مثل این که در مثالی که مرحوم آخوند بیان میکنن این است که یک کسی میگه زیدون یا میگه ضرب زیدون، یک شخصی میگه ضرب زیدون، دیگری میخواد تجزیه و ترکیب بکنه میگه زید در ضرب زیدون فاعله. خب این زیدی که گفته معنای زید رو نمیخواد اراده بکنه، لفظ زید رو داره اراده میکنه، اما صرف او رو اراده کرده. یعنی هر اسمی که فعل از او صادر میشود او عنوان فاعل رو داره. اسم سوم لفظ اطلاق بشه و اراده مثل، و اسم چهارم لفظ اطلاق شود و خود همون لفظ اراده بشه که مثال شدن تطبیق عرض می کنیم. لا شبه در صحت اطلاق لفظ، اطلاق یعنی به کار بردن، لفظی را ما به کار ببریم و اراده کنیم نوع لفظ را بهید اون لفظ. خوب دقت کنید اینجا دیگه اصلا بحث ارادت و معنا وجود نداره. کما اضاقی لفظ ضربه مثلا فعل و ماضی، خب اینجا که میگیم ضربه معنای ضربه رو اراده نکردیم، بلکه میخوایم بگیم اون هیئت بر وزن فعله ولو مادش هم زاد و را و را نباشه فعل ماضیه. دو اراده صرف بکنیم کما اضافی زید در ضربه زیدون فاعلون اذا لم یقصد بهی شخص القول. اگر بگه زید در ضربه زیدون فاعله، اما خصوص این زیدی که این متکلم معین گفته اراده نکنه. عرض کردم مثالش رو خوب دقت کنیم، زید میاد میگه ضربه زیدون، یا یه هیکلی حالا نگیم زید، یا آقای میاد میگه ضربه زیدون، من میخوام تجزیه و ترکیب میکنم، میگم زید در این مثال فاعله، اما نه خصوص زیدی که این آقا گفته، بلکه هر اسمی که فعل از او صادر می شود من اراده کردم. بلکه اگر منم خودم هم گفتم ضرب زیدون، سومی هم گفت ضرب زیدون، این کلام من که میگم زید فاعله همه اینا رو شامل میشه. اذا لم یقصد به شخص القول او مثلهی، اراده مثل چند زید فل مثال فیما اضافه سده، اگر خصوص زید در مثال رو حفظ کردیم، نسک ناغا داره که ضربه یه درسته این کتاب ها همه داره ضربه، اما مرحوم مشکینی، مرحوم محقق رشدی در حاشیه، حاشیه کفایه و عده زیادی از شراح همه اینجا گفتن این از سهل قلمه مرحوم آخونده، ضربه رو نمیخواد بگه. زه فیلم سام فیما ازا قصدن، در اونجایی که قصد شود شخص القول، اونجایی که بگیم آقا همین زیده در کلام این آقا عنوان قائل رو داره، نخواهیم بگیم زید به عنوان اون کسی که فعل از او صادر می شود که بشسته، زیده در کلام این آقا عنوان قائل رو داره. خب این سه مورد فقط اشرنا الى، اشرنا در آخر بحث امر سوم، الى ان نسته حسن اطلاع کذالک، کذالک یعنی به احد الانهار الثلاثه، یعنی لفظ رو بگیم نوع اراده کنیم، لفظ رو بگیم صنف رو اراده کنیم، لفظ رو بگیم نصف رو اراده کنیم. نصف یعنی بگیم زیدی که در کلام این آقا آمده، نه زید به عنوان کسی که فعل از او صادر میشه. این صحت اطلاع انما کان به طبع لا بالوضع، این به طبع است و وضع واضح در اشتخالت نداره. و الا، این و الا همونی که عرض کردم در امر سوم، آخون غیر از وجدان که در اونجا دلیل آوردن، یه دلیل هم اینجا میارن، یه دلیل خیلی روشن ساده و مختصر، می فرماین اگر وضع واضح در این استعمالات دخالت داشته باشه، لازمش این است که مهملات و الفاظ مهملن بشود الفاظ غیر مهمله، بشود الفاظ موضوعه. دقت کنیم در این بحث امر رابع، حالا اگر من به جای زید گفتم دید، که دید بگید یکی از الفاظ چیه؟ مهمله، معنا نداره. خب اگر گفتم آقا دیز مغلوب و زید، دیز جمع شده یک کلمه زیده، یه جمله درستیه، و از دیز خود نوع دیز یا صنف دیز یا مثل دیز رو اراده کردن، شما بیاید بگید این استعمالات نیاز به وضع داره ولو استعمال مجازی، خب نتیجه این است که این لفظ مهمل از مهمل بودن خارج میشه و بشود لفظ موضوع یا مستعمل. و الا کانت المهملات موضوعتن لذالک، یعنی برای این معنا که لفظ رو بگیم نوع اراده کنیم، لفظ رو بگیم صنف رو اراده کنیم یا مثلو، چرا؟ لصحت الاطلاق کذالک،